خب 10 تریلیون. این عدد رو یه لحظه تو ذهنتون نگه دارید.
آره، عدد واقعا سنگینیه.
یعنی تا همین چند وقت پیش رسیدن به 1 تریلیون پارامتر تو دنیای هوش مصنوعی شبیه فتح قله اورست بود.
دقیقا، همه براش دست می زدن و اصلا تیتر 1 اخبار می شد.
ولی الان داستان کاملا عوض شده. پشت درهای بسته و تو سکوت خبری مطلق، شرکت بایت دنس، همون غول چینی که تیک تاک رو تو جیب همه ما گذاشته، داره هیولایی می سازه که 10 برابر این ظرفیت رو داره. سلام به همگی، به یه قسمت دیگه از سایبرکست از مجله سایبر لایف خیلی خوش اومدید. امروز 7 آگوست 2026 هست.
سلام به شما که دارید به ما گوش میدید. امروز قراره درباره چالشی حرف بزنیم که اصلا نمیشه نادیدش گرفت. وقتی در مورد مقیاس 10 تریلیون صحبت میکنیم، راستش داریم از یه تغییر پارادایم بزرگ حرف میزنیم.
ما امروز یک کالبد شکافی دقیق داریم روی گزارش‌های به شدت داغی که از رویترز و فاینانشال تایمز دستمون رسیده. این نشون میده مسابقه تسلیحاتی هوش مصنوعی وارد فاز کاملا جدیدی شده. شمایی که داری الان به ما گوش میدی، این فقط یه خبر درباره نرم افزار جدید نیست. این درباره جابجا شدن مرزهای تکنولوژیه و اینکه چطور یه شرکت چینی داره قولهای بلامنازع آمریکایی مثل انتروپیک رو به چالش میکشه.
بله، البته ما اینجا نیستیم که اسیر هیاهوی رسانه‌ای و این اعداد بزرگ بشیم. هدفمون اینه که فراتر از این تیترهای جنجالی تکنولوژی پشت این قضیه رو بشکافیم. باید ببینیم آیا این عدد نجومی واقعا به معنای هوشمندی بیشتره یا فقط یه بلوف مهندسی تو سایه تحریم‌های سخت‌افزاری آمریکاست.
دقیقاً رسالت ما همینه. پس با ما همراه باشید، چون این اتفاق معماری آینده اینترنت رو شکل میده. خب بیایید این موضوع رو باز کنیم. قبل از اینکه وارد چالش‌های مهندسی بشیم، اصلا باید این مقیاس 10 تریلیون رو هضم کنیم. برای اینکه یه تصویر ذهنی مشترک داشته باشیم، ما معمولاً میگیم پارامترها مثل دکمه‌ها و پیچ‌های تنظیم روی میز میکس صدای غول‌پیکر هستن.
تشبیه خیلی خوبیه.
آره، هوش مصنوعی با بالا و پایین کردن این پیچ‌ها الگوهای زبان و منطق رو یاد می‌گیره. ولی 10 تریلیون دکمه، این دیگه از یه تشبیه ساده خارج میشه، نه؟
درسته. اون تشبیه میز میکس برای درک اولیه عالیه. ولی تو این مقیاس دیگه با یه میز میکس طرف نیستیم. انگار داریم درباره کل شبکه عصبی میلیاردها انسان صحبت میکنیم که قراره با هم سینک بشن. ببینید، تو دنیای مدل‌های زبانی بزرگ پارامترها همون وزن‌ها یا ضرایب ریاضی هستند.
همون تنظیماتی که مدل در طول آموزش یاد می‌گیره.
دقیقاً. مدل در طول میلیاردها بار آزمون و خطا اونا رو تنظیم می‌کنه. هرچی این شبکه پارامترهای بیشتری داشته باشه، ظرفیت بالاتری برای حفظ کردن جزئیات ظریف داره.
یعنی کانتکست‌های پیچیده رو بهتر می‌فهمه.
بله. و میتونه مفاهیم دور از هم رو ترکیب کنه. در واقع 10 تریلیون پارامتر یعنی حافظه و گنجایش پردازشی مدل به سطحی میرسه که میتونه الگوهایی رو تو داده ها ببینه که مدلای کوچیکتر اساسا نسبت بهشون کور هستن.
واو. خب بیا این گنجایش رو با چیزی که الان تو بازار هست مقایسه کنیم تا ابعادش دستمون بیاد. طبق گزارش‌هایی که ما داریم، بزرگترین مدل فعلی چین کیمی کیتری هست که مال استارتاپ مونشات ای آی محسوب میشه
که حدود 2.8 تریلیون پارامتر داره.
مدل‌های دیگه مثل لانکت شرکت میتادوان و وی فور شرکت دیپسیک هم تو محدوده 1.6 تریلیون هستن. یعنی مدل بایت دنس بیشتر از 3 برابر بزرگتر از پیشرفته‌ترین مدل فعلی چینه.
و اگه بریم سمت آمریکا، تخمینای صنعت نشون میده که مدل افسانه‌ای میتوس 5 شرکت انتروپیک حدود 8 تریلیون پارامتر داره و فیبل 5 هم حدود 5 تریلیونه.
یعنی بایت دنس رسما داره فراتر از انتروپیک هدف گذاری میکنه. اما صبر کن، من اینجا به نمایندگی از ذهن کنجکاو شنوندمون یه مشکلی دارم. ما میدونیم که بایت دنس همیشه دنبال محصولیه که سریع وایرال بشه. آیا واقعا این 10 تریلیون پارامتر یه بلوف رسانه‌ای نیست؟
خب این سالیه که خیلی ها میپرسن.
آخه لزوماً ماشین بزرگتر به معنی ماشین هوشمندتره. یعنی اگه من یه مدل 10 تریلیونی با داده های زباله بسازم، خروجی بهتری از یه مدل 1 تریلیونی تمیز میگیرم؟
این دقیقاً همون بحثیه که مهندس های ارشد سیلیکون والی هم دارن. نه، ماشین بزرگتر لزوماً هوشمندتر نیست. اتفاقاً تو صنعت یه اصطلاحی داریم به نام نفرین ابعاد.
نفرین ابعاد؟ چه اسم جالبی.
آره، وقتی مدل رو بیدلیل بزرگ می‌کنی، ممکنه مدل به جای یادگیری الگوهای عمیق، صرفاً داده‌ها رو حفظ کنه. همون چیزی که بهش میگیم اوورفیت شدن. معماری مدل و کیفیت داده‌ها اینجا حرف اول رو میزنه.
پس فقط اضافه کردن پارامتر کافی نیست.
اصلاً به همین دلیله که شرکتی مثل متا با مدل‌های لاما ثابت کرد که یه مدل نسبتاً کوچکتر اما بهینه‌تر میتونه مدل‌های 3 برابر بزرگتر از خودش رو شکست بده. البته اگر با داده‌های به شدت فیلتر شده آموزش دیده باشه.
پس با این حساب عدد 10 تریلیون به تنهایی هیچ تضمینی برای برتری نمیده؟
دقیقاً، عدد 10 تریلیون فقط نشون دهنده یه ظرفیت خام وحشتناکه. مثل اینه که شما یه زمین کشاورزی به مساحت کل اروپا داشته باشی. بله، پتانسیل محصول دادن این زمین بی‌نهایته. ولی اگه بذر نامحروب بکاری یا بلد نباشی چطور آبیاریش کنی، خروجیت از یه گلخونه کوچیک تو هلند هم کمتر میشه.
تشبیه فوق‌العاده‌ای بود.
اینکه بایت دنس چطور میخواد از این ظرفیت استفاده کنه و چه داده هایی رو به خوردش بده، هوش نهایی رو تعیین میکنه. البته فراموش نکنیم که اعداد شرکت های آمریکایی هم رسما تایید نشدن، ولی رقابت روی کاغذ الان تو همین محدوده هاست.
اینجاست که قضیه واقعا جالب میشه. چون حالا که فهمیدیم این مدل چه ظرفیت خامی داره، سوال اصلی اینه که بایت دنس اساساً چطور میخواد این هیولا رو تربیت کنه؟ ساختن یه مدل تو این ابعاد کار یه تیم کوچیک توی گاراژ نیست.
اصلاً و ابدا.
طبق منابع ما، بایت دنس یه تیم فوق محرمانه به اسم سید تشکیل داده. رهبری این تیم بر عهده وو یونگ هوی هست که قبلا از دانشمندان ارشد گوگل دیپ مایند بوده. و چیزی که مغز من رو منفجر میکنه اینه که این تیم 2000 نفر عضو داره. 2000 نفر محقق، مهندس زیرساخت، مترجم و تیمهای برچسب گذاری داده.
آره، عدد 2000 نفر برای یه پروژه نرم افزاری شاید خیلی عجیب به نظر برسه. ولی وقتی مکانیزم توسعه مدل‌های بنیادین رو بررسی کنیم، کاملا منطقیه. چیزی که اینجا به شدت جذابه اینه که مدل فعلا تو فاز پیش آموزش قرار داره.
همون پری ترینینگه که میگن 3 تا 6 ماه زمان میبره.
بله، و این فاز سنگین ترین، گرون ترین و حیاتی ترین بخش کاره. توی این مرحله شما هیچ کار خاصی از مدل نمیخوای، فقط اون رو توی اقیانوس بیکران از تکست، کد برنامه نویسی و مقالات رها میکنی
تا تازه الگوهای زبان و ساختار جهان رو درک کنه.
دقیقاً. این کار نیازمند یه مهندسی داده به شدت عظیمه. اون مترجمه ها و تیم هایی که گفتی وظیفه‌شون اینه که داده های کثیف اینترنت رو تمیز کنن، سمزدایی کنن و به یه فرمت قابل هضم تبدیل کنن.
و تازه بعد از این چند ماه طاقت فرسا، مدل وارد فاز تنظیم دقیق یا فاین تیونینگ میشه.
آره، تا یاد بگیره چطور مثل یه دستیار مؤدب جواب انسان رو بده.
خب، من اینجا باز میخوام یه چالش مطرح کنم. تو مقالاتی که داشتیم بررسی میکردیم، یه اصطلاحی بود به نام تقطیر مدل یا مدل دیستیلیشن. و ظاهراً بایت دنس گفته ما تحت هیچ شرایطی سراغ این روش نمیریم.
بله، این یه تصمیم خیلی مهمه.
این مدل مثل اینه که یه دانش آموز به جای اینکه خودش بره کل کتابخونه رو بخونه، بیاد خلاصه نویسی‌ها و جواب‌های یه استاد بزرگتر رو کپی کنه.
تشبیه بسیار دقیقیه.
مثلا بیاد جواب‌های GPT-4 رو کپی کنه تا هم سریع‌تر به جواب برسه و هم هزینه کمتری بده. وقتی شما تحریم هستی و کارت انقدر سخته، چرا از این میانبر استفاده نکنی؟
تقدیر دقیقاً همینه. شما یه مدل کوچیک و ارزون می‌سازی که همون دانش آموزه و از یه مدل غول‌پیکر مثل معلم می‌خوای که جواب میلیون‌ها سوال رو تولید کنه. میکنه. بعد مدل دانش آموز رو با اون جوابها آموزش میدی.
خب اینطوری مدل دانش آموز با هزینه خیلی کم رفتار مدل معلم رو تقلید میکنه دیگه.
آره و خروجی‌های به شدت خوبی هم میده. خیلی از استارتاپ‌های چینی الان دارن همین کارو میکنن. اما چرا بایت دنس این کارو نمیکنه؟ جواب تو دیدگاه شخص ژانگ ایمینگ بنیانگذار بایت دنسه. او تو جلسات داخلی اخیرشون یه خط قرمز پررنگ کشیده روی تقدیر.
چرا؟ این یه مقدار لجبازی به نظر نمیرسه؟ مخصوصا تو این شرایط سخت.
اگه اینو به تصویر بزرگتر وصل کنی میبینیم که لجبازی نیست، بلکه یه استراتژی بقاست. ببینید وقتی شما تقدیر میکنی سقف پرواز شما کفشای مدل معلمه.
عجب جمله ای.
یعنی شما در بهترین و ایدئال ترین حالت میشی کپی برابر اصل مدل انتروپیک یا اوپن ای آی. هیچ وقت نمیتونی از اونا جلو بزنی.
چون مدل قدرت استنتاج و خلاقیت رو از پایه یاد نگرفته، فقط حفظ کرده.
دقیقاً، بایت دنس نمیخواد یه دنبال رو باشه. اونا میخوان مدل رو کاملا مستقل و از صفر توسعه بدن. اونا حاضرن تو کوتاه مدت پول بیشتری بسوزونن، حتی از رقبای محلی عقب بیفتن تا در دراز مدت مسیر آینده هوش مصنوعی رو خودشون دیکته کنن.
پس دارن راه سخت رو انتخاب میکنن، یعنی خوندن کل کتابخونه از صفر. اما خوندن کل کتابخونه بدون تقلب نیازمند یه قدرت پردازشی وحشتناکه. اینجاست که ما به عنوان تحلیلگر میخوریم به یه دیوار بتونی به نام سخت افزار
که یه چالش واقعا جدیه.
همه میدونن که آمریکا تحریم‌ها و محدودیت‌های صادراتی فوق‌العاده سفت و سختی برای تراشه‌های هوش مصنوعی انویدیا وضع کرده. حالا سوال من از تو اینه، وقتی شما پیشرفته‌ترین چیپ‌ها رو نداری، چطور میتونی هزاران شتاب دهنده سخت افزاری ضعیف‌تر رو با هم سینک کنی که وسط یه پردازش 6 ماهه کل سیستم کرش نکنه؟
اینجاست که میرسیم به اصل ماجرا. و راستشو بخوای این بخش از نظر مهندسی واقعا یه کابوسه. ببینید مکانیزم آموزش با مکانیزم استنتاج کاملا متفاوته.
دقیق تر میگی؟
تو استنتاج یعنی وقتی شما یه سوال از چتبات میپرسی، مدل فقط محاسبات رو انجام میده تا کلمه بعدی رو حدس بزنه. این کار رو میشه روی چند تا چیپ ساده هم انجام داد. اما تو فاز آموزش یه مدل 10 تریلیونی داستان فرق داره.
دقیقاً چه اتفاقی میفته اونجا؟ چرا اینقدر سخته؟
ما با مفهومی به اسم آموزش همگام طرفیم. شما نمیتونی 10 تریلیون پارامتر رو بندازی روی یه چیپ. باید این مدل رو تیکه تیکه کنی و بین 10,000 GPU پخش کنی.
واو، 10,000 پردازنده گرافیکی همزمان کار میکنن.
یه حیاتی اینه، بعد از هر قدم پردازش، این 10,000 چیپ باید نتایجشون رو با هم به اشتراک بذارن. و این اتفاق باید کسری از ثانیه بیفته.
یعنی یه شبکه عصبی تو در تو بین خود سخت افزارها شکل میگیره.
دقیقاً. تو سیستمای آمریکایی انویدیا یه تکنولوژی جادویی داره به اسم انویلینک که اجازه میده این چیپ‌ها با پهنای باند وحشتناکی با هم حرف بزنن. اما تو چین به خاطر تحریم‌ها مجبوری از چیپ‌های ضعیف‌تر استفاده کنی.
که معنیش اینه به تعداد بسیار بیشتری از اونا نیاز داری.
درسته. حالا فرض کن میخوای 50,000 تا چیپ رو با کابل‌های شبکه استاندارد به هم وصل کنی. اگه این وسط فقط یک چیپ دچار قطعی بشه یا یه تأخیر چند میلی ثانیه‌ای تو شبکه ایجاد بشه،
کل اون پردازش همگام متوقف میشه.
بله، کل اون شبکه 50,000 تایی باید منتظر بمونه تا اون یه دونه چیپ خودش رو ریکاوری کنه یا جایگزین بشه.
وای، این یعنی مدیریت این حجم از ترافیک نیازمند یه مهندسی شبکه بی نقصه.
قطعاً، سیستم‌های خنک کننده عجیب غریب و نرم‌افزارهای مدیریت خطای فوق پیشرفته میخواد.
پس عملاً بایت دنس داره روی یه تناب باریک تو ارتفاع خیلی بالا بند بازی میکنه. اگه یه باد کوچیک بیاد، کل پروژه 6 ماهشون میتونه به باد بره. اونا چطور دارن این کابوس زیرساختی رو هندل میکنن؟
این دقیقاً آزمون بزرگ بایت دنسه و نشون میده چرا اینقدر جدی هستن. اونا تو چند سال گذشته سرمایه گذاری افسانه‌ای روی زیرساخت کلاد خودشون به نام والکانو انجین انجام دادن. این پلتفرم ابری الان داره دیتا سنترهای بسیار عظیمی رو مدیریت میکنه.
یعنی دارن از درآمدهای میلیارد دلاری تیک تاک استفاده میکنن تا این زیرساخت رو سرپا نگه دارن.
دقیقاً. اما نکته جذابتر گزارشیه که به تازگی منتشر شده. ظاهراً بایت دنس منتظر بازار نمونده و داره چیپ‌های هوش مصنوعی اختصاصی خودش رو طراحی میکنه.
واقعاً؟ خب طراحی چیپ استنتاج که رایجه.
بله. اما باز هم اینجا یه تفاوت مهم هست. بایت دنس داره چیپ‌های مشخصاً برای آموزش طراحی میکنه. ساختن چیپی که بتونه اون ارتباطات بین شبکه‌ای آموزش رو هندل کنه از نظر فنی بسیار پیچیده تر از چیپ‌های استنتاجه.
واقعاً مغز آدم سوت میکشه. یعنی دارن تحریما رو با ساختن اکوسیستم 0 تا 100 خودشون از سیلیکون کف دیتا سنتر تا مدل 10 تریلیونی بی اثر میکنن، یا حداقل دارن تمام تلاششون رو میکنن.
درسته، این یه حرکت استراتژیک خیلی بزرگه.
حالا بیا یه قدم بریم عقبتر و از یه زاویه دیگه به ماجرا نگاه کنیم. فراتر از این معماری سخت افزار، این حرکت بایت دنس چه تأثیری تو نقشه جهانی تکنولوژی داره؟ چون اونا تا قبل از این خیلی چراغ خاموش حرکت می کردن.
بله، اونا معمولاً وارد کلکل‌های مقالات علمی نمی شدن.
آره، محصولاتشون تو دنیا منفجر می شد ولی تو مدل‌های پایه سر صدا نمی کردن. اما الان می بینیم مدل مصرفیشون به اسم دوواکوا حدود 324 میلیون کاربر فعال ماهانه داره تو چین، یا مدل سیدنس که تو تولید ویدیو با سورا رقابت میکنه.
این استراتژی همیشگی بایت دنسه. اونا ترجیح میدن تکنولوژیشون رو تو قالب محصول نهایی روشون بدن. وقتی میگی 324 میلیون کاربر برای دوباو، این فقط یه عدد برای جذب سرمایه گذار نیست.
پس چیه؟
تو دنیای هوش مصنوعی این یعنی یه چرخه بازخورد بی نهایت.
یعنی کاربرا دارن مجانی مدل رو آموزش میدن؟
دقیقاً. مدل با تعامل روزمره کاربرها یاد میگیره چی خوبه و چی بده. داشتن 324 میلیون نفر که هر روز با مدل تعامل دارن بزرگترین مزیت رقابتی بایت دنسه. هیچ شرکت آمریکایی جز گوگل و متا همچین دیتای زنده ای نداره.
پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی عینی داشته باشیم، مسابقه هوش مصنوعی بین آمریکا و چین کاملا تغییر شکل داده.
کاملا. دیگه جنگ سر این نیست که کی یه چتبات ارزون‌تر برای موبایل میده بیرون. مسابقه اصلی به سمت مگا مدل‌ها یا همون مدل‌های بنیادین بسیار عظیم کشیده شده که ظرفیت پردازش داده‌های در سطح ملی رو دارن.
یه جنگ تمام عیار بین غول‌های زیرساختی.
بله، اما خب باید واقع‌بینم باشیم. تا زمانی که این مدل 10 تریلیونی تو آزمون‌های واقعی خودش رو نشون نده، نمیتونیم با قطعیت بگیم از امسان انتروپیک بهتره.
منطقیه. ممکنه تو همون مرحله پیشاموزش نتونن بر مشکل قطعی شبکه غلبه کنن.
یا خروجی نهایی دچار توهم شدید بشه. ولی نفس این سرمایه گذاری اثبات میکنه که چین دیگه نمیخواد فقط یه کپی کار باشه. اونا دارن برای دیکته کردن معماری آینده خیز برمیدارن.
خب، همه اینا در نهایت یعنی چی؟ شمایی که داری الان به این بحث گوش میدی، میخوام یه لحظه به یه سوال خیلی بزرگتر فکر کنی. وقتی آموزش یه مدل هوش مصنوعی داره به سخت افزارهای تو مقیاس 50,000 پردازنده، دیتا سنترهای عظیم و منابع برق معادل مصرف یه شهر نیاز پیدا میکنه، آیا در آینده نزدیک توسعه این فناوری فقط تو انحصار چند تا ابر شرکت خاص قرار میگیره؟
این یه سوال به شدت حیاتیه. زیرساخت داره تبدیل میشه به یه دیوار بلند.
دقیقاً. آیا زیرساخت تبدیل میشه به یه خندق دفاعی عمیق هیچ استارتاپ کوچیکی نمیتونه ازش عبور کنه؟ آیا این پایان رویای اون استارتاپ های کوچیک گاراژی تو حوزه هوش مصنوعی بنیادینه؟
انحصار زیرساخت واقعاً چالش بزرگ دهه آینده بشریته. این موضوع مستقیماً به توزیع قدرت تو دنیا ربط داره.
کاملاً درسته. این یه سوالیه که فراتر از بحث‌های فنی به این گره خورده که چه کسی روی اطلاعات ما کنترل داره. خیلی دوست دارم شنونده‌های ما به این موضوع فکر کنن. خب این داستانیه که تازه فصل اولش داره نوشته میشه. ما تو این قسمت از سایبرکست سعی کردیم یک کالبد شکافی دقیق و علمی از اتفاقات پشت پرده بایت‌دنس رو براتون داشته باشیم.
ولی این تازه نوک کوه یخ بود.
دقیقاً. اگه این مباحث براتون جذابه و میخواید عمیق‌تر بشید، ازتون دعوت میکنم حتما به وبسایت ما یعنی مجله سایبرلایف سر بزنید. اونجا مقاله اصلی و کامل مربوط به استراتژی‌های بایت‌دنس و ده‌ها مقاله جذاب دیگه تو حوزه آینده هوش مصنوعی منتظر شماست.
حتما به مقالات بخش تحلیل بازار تراشه‌ها هم نگاهی بندازید تا این پازل براتون کامل‌تر بشه.
از اینکه وقت گذاشتید و تو این گشت و گذار عمیق با ما همراه بودید، بی نهایت ازتون ممنونیم. تا برنامه بعدی سایبرکست، مراقب خودتون و البته مراقب هوش‌های مصنوعی اطرافتون باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.